متحد دردسرساز، هم میهن. متن پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شاید مهمترین درسی که بتوان از بحران‌های اسرائیل و آمریکا یاد گرفت این است که باید میان تصور فشار واشنگتن و واقعیت تفاوت قائل شد. در هر کدام از موارد تاریخی، هم آمریکا و هم اسرائیل تمایل داشتند که در فشارهای سیاسی وارد شده اغراق کنند. یاسمن طاهریان اخیراً گمانه‌زنی زنی بسیاری در رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر این که شکافی میان ترامپ و نتانیاهو و فراتر از آن میان آمریکا و اسرائیل ایجاد شده، گزارش شده است. در شرایطی که گزارش‌ها به نقل از مقامات آمریکایی نشان می‌دهند که اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اصرار دارد. آتسیوس گزارش داده که در تماس تلفنی پنجشنبه گذشته پس از تیراندازی در واشنگتن که منجر به کشته شدن دو نفر از کارکنان سفارت اسرائیل شد، ترامپ به نتانیاهو هشدار داد که از هر گونه اقدامی که منجر به اخلال مذاکرات با ایران شود، خودداری کند. حتی کریستین نوام، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز یکشنبه به اورشلیم رفت تا در دیدار با نتانیاهو پیام بسیار صریح ترامپ را برساند. خیلی ها می گویند که رابطه ترامپ که خود را نزدیکترین دوست اسرائیل می‌داند با نتانیاهو خدشه‌دار شده است. ترامپ خود را رئیس جمهوری می‌داند که بیشترین حمایت از اسرائیل را در تاریخ آمریکا داشته است. اما برخی به اولین سفر خارجی ترامپ به خاورمیانه اشاره می‌کنند که به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کرد اما راهی اسرائیل نشد. در این حال، مذاکرات آمریکا با سرسخت‌ترین مخالفان منطقه اسرائیل نظیر ایران و حوثی‌های یمن بدون دخالت اسرائیلی که همیشه خود را در مرکز چنین مسائلی می‌داند یا انجام می‌شود. اما باید این نکته را در نظر داشت، زمانی که صحبت از فشار آمریکا بر اسرائیل می‌شود، لزوماً به معنای وخامت روابط یا خصومت آنها با یکدیگر نیست، بلکه به این معنی است که آمریکا از قدرت خود استفاده می‌کند تا اسرائیل را از انجام برخی اقدامات که خلاف منافع آمریکا است باز دارد. ترامپ با وجود اختلافات خود با نتانیاهو همچنان به حمایت از اسرائیل در جنگ غزه ادامه می‌دهد و به جای محکومیت کشتار غیر نظامیان فلسطینی در باریکه غزه به سرکوب انتقادات از اسرائیل در داخل آمریکا و مقابله با دانشگاه‌های برتر از جمله هاروارد به بهانه مبارزه با یهود ستیزی روی آورده است. ممکن است خیلی‌ها فکر کنند وقتی واشنگتن بر اسرائیل فشار می‌آورد، تلاویو در نهایت تسلیم خواسته های آمریکا شود. اما با این حال، مطالعه دقیق تر سوابق تاریخی و اسنادی که از طبقه بندی محرمان خارج شده اند، حاکی از داینامیک پیچیده تر روابط بین این دو متحد است. برای اثبات این موضوع می توان به 4 بحران بزرگ در روابط ویژه آمریکا و اسرائیل اشاره کرد: کنفرانس لوزان در سال 1949، بحران کانال سوئز در سال 1956، جنگ اکتبر 1973 و کنفرانس صلح مادرید در سال 1991. اسام خلیل، یکی از مدیران الشبکه اندیشکده مستقل و فراملیتی فلسطینی، در گزارشی نشان می‌دهد در حالی که اسرائیل در مواردی به طور علنی به خواسته‌های آمریکا تن داده، در پشت پرده امتیازات و توافق‌هایی دریافت کرده که پاداشی برای ناسازگاری‌هایش بوده و موقعیت اسرائیل را در مذاکرات به بهای نقض حقوق فلسطینی‌ها بهبود بخشیده است. خلیل استدلال می‌کند که فشارهای آمریکا در مقایسه با گزینه‌های سیاسی در دسترس دولت‌های مختلف بسیار ناچیز بوده است. الگوی فشار آمریکا و اهدای امتیازات در پشت پرده به همان اوایل تشکیل دولت اسرائیل برمی‌گردد. در آوریل 1949 کنفرانس لوزان تشکیل شد تا قراردادهای آتش‌بس جداگانه‌ای که بین اسرائیل و مصر، لبنان، سوریه و ماوراءاردن که پس از جنگ 1948 فلسطین امضا شد، به صلح نهایی تبدیل شوند. از جمله موضوعات مهم برای مذاکره، سرنوشت 750,000 پناهجوی فلسطینی بود که توسط نظامیان صهیونیست در طول جنگ یا بیرون رانده شدند یا فرار کردند. بر اساس قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل، واشنگتن از بازگرداندن تعداد قابل توجهی از پناهجویان فلسطینی به خانه‌هایشان حمایت کرد، اما اسرائیل تمایلی به این کار نداشت. ناسازگاری اسرائیل منجر به تبادل نامه شدیدالهنی بین ترومن، رئیس جمهور آمریکا، و دیوید بن گوریون، نخست وزیر اسرائیل شد. ترومن از اینکه مقامات اسرائیلی به نمایندگان آمریکایی اطلاع داده بودند که می‌خواهند از طریق ابزارهای موجود در آمریکا موضع دولت را تغییر دهند، برانگیخته شد. وزارت خارجه آمریکا در یادداشتی برای فشار بر اسرائیل 4 توصیه از جمله ممانعت از پرداخت باقی‌مانده وام 100 میلیون دلاری صادرات و واردات، حذف معافیت از مالیات که گروه‌های یهودی مستقر در آمریکا برای جمع‌آوری بودجه برای اسرائیل از آن برخوردار بودند، رد درخواست اسرائیلی‌ها برای دریافت کمک‌های فنی و کارشناسانه و عدم حمایت از اسرائیل در سازمان‌های بین‌المللی را ارائه داد. از بین این گزینه‌ها دولت ترومن پرداخت وام را به تأخیر انداخت اما مسدود نکرد. این اقدام در هر صورت خشم اسرائیلی‌ها را در پی داشت. سفیر وقت اسرائیل در آمریکا در مراسم نهار در واشنگتن به نمایندگان آمریکایی اطلاع داد که چنین اقدامی به معانی اجبار است که موفقیت آمیز نخواهد بود. در نهایت 235 میلیون دلار از 49 میلیون دلار به اسرائیل پرداخت شد. تلاشی آماتوری در فشار بر اسرائیل در دولت ترومن که در عین حال نشان دهنده الگوی رفتاری آمریکا در قبال اسرائیل است. با اینکه دولت ترومن و جانشینان او دامنه‌ای از گزینه‌های سیاسی را در اختیار داشتند، اما اراده سیاسی لازم برای بکارگیری مؤثر و مداوم آنها وجود نداشت. بعد جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، مبنی بر ایستادن در کنار اسرائیل ادامه رابطه ویژه‌ای بود که به سال 1948 برمی‌گردد، زمانی که هری ترومن اولین رهبر جهانی بود که لحظاتی پس از تشکیل اسرائیل آن را به رسمیت شناخت. حالا یک کیبوتس مزرعه اشتراکی به نام ترومن در اسرائیل وجود دارد و آمریکا سالانه میلیاردها دلار کمک‌های نظامی خود را به اسرائیل ارسال می‌کند. اسرائیل نقش بزرگی در سیاست آمریکا دارد که دلیل آن فقط به این محدود نیست که رؤسای جمهوری اخیر نقش صلح‌ساز را بین اسرائیل و فلسطین بازی می‌کنند و تلاش‌هایشان در جهت رسیدن به راه حل دوپشوری است. در شرایطی که ممکن است کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همانند اسرائیلی‌ها از گسترش نفوذ ایران در منطقه نگرانی داشته باشند، اما اولویت‌های آنها متفاوت است. بسیاری از کارشناسان معتقدند نتانیاهو از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای واهمه دارد و به دنبال حفظ دولت خود و تغییر رژیم در ایران است، اما نگرانی‌های کشورهای عربی از قابلیت‌های متعارف و سیاسی ایران است و حمله به ایران را عامل بی‌ثباتی شدید در منطقه می‌دانند. چند روز پیش شبکه خبری CNN به نقل از مقامات اطلاعاتی فاش کرد که اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده می‌شود، حتی در زمانی که دولت ترامپ به دنبال راه حل دیپلماتیک از طریق رسیدن به یک توافق هسته‌ای است. به گفته مقامات آمریکایی، حمله به ایران شکاف گستاخانه‌ای را با دونالد ترامپ ایجاد خواهد کرد که می‌تواند منجر به درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر در خاورمیانه شود. جنگی که آمریکا از زمان آغاز جنگ غزه و بالا گرفتن تنش‌ها در اوایل سال 2023 تلاش کرده از آن اجتناب کند. مقامات آمریکایی میگویند که مخالفت عمیقی در دولت آمریکا با عملکرد نهایی احتمالی اسرائیل وجود دارد. به گفته یکی از منابع نزدیک به مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره این موضوع، احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر به شدت بیشتر شده و چشم‌انداز توافق ایران و آمریکا با ترامپ به عنوان مذاکره کننده در شرایطی که نتواند تمام اورانیوم ایران را حذف کند، احتمال حمله را بیشتر خواهد کرد. الیوت آبرامز، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه در اندیشکده شورای روابط خارجی در واشنگتن که از سال 2020 تا 2021 نماینده ویژه دولت آمریکا برای ایران بود، به فرانس 24 میگوید که مذاکرات ایران و آمریکا نباید غافلگیر کننده باشد. ترامپ نمیخواهد وارد جنگ با ایران شود. نئوکانها و متحدانشان در واشنگتن و اسرائیل درخواست‌های غیرواقعی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران دارند. کمپین ضد توافق ایران هفته گذشته وارد مرحله دیگری شد، زمانی که جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا نامه‌ای به کاخ سفید نوشتند و از ترامپ خواستند تا از هر گونه توافقی که شامل حذف کامل برنامه هسته‌ای ایران نباشد، امتناع کند. اندرو دی، دبیر ارشد مجله محافظه‌کار آمریکایی به اندیشکده ریسپانسیبل استیو کرافت، میگوید تمام سناتورهای جمهوری‌خواه به جز رند پال نامه‌ای به رئیس جمهور ترامپ نوشتند و دولت را تشویق کردند تا به ظرفیت غنی‌سازی ایران پایان دهد. دی در ادامه میگوید آنها می‌دانند که درخواستشان برای ایران غیرقابل قبول است و به وضوح امیدوارند که تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ را از بین ببرند. بون آرموبراستر در ریسپانسیب استیت کرافت می‌نویسد که خبر خوب برای ترامپ و آنهایی که فرصتی را برای اجتناب از جنگ با ایران می‌بینند این است که این ائتلاف ضد توافق با ایران هیچ طرفداری خارج از واشنگتن و اسرائیل ندارد و ترامپ تقریباً هیچ هزینه سیاسی بابت نادیده گرفتن آنها پرداخت نمی‌کند. طبق نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند، اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها یعنی 69% موافق معاهده ای مذاکره شده برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران برای اهداف صلح‌آمیز با نظارت سختگیران در مقابل اقدام نظامی‌اند. اما شاید مهمتر از آن برای بخت سیاسی ترامپ این است که 64% از آنهایی که در این نظرسنجی شرکت کردند جمهوری خواه بودند. بنابراین ترامپ همچنان حمایت بالایی از جمهوری خواهان را دارد. استیو بونن که مشاور ارشد ترامپ در دولت اولش بود و در حلقه نزدیک به رئیس جمهور آمریکا و حامیانش نفوذ دارد نیز درباره نتیجه این نظرسنجی میگوید بهش میگن علق سلیم. مارجری تیلور گرین، نماینده جمهوری خواه از ایالت جورجیا که در پایگاه حامیان ترامپ فرد با نفوذی است، نیز با جنگ علیه ایران مخالف است. او میگوید هیچ شکافی میان پایگاه جمهوری خواهان و رئیس جمهور ترامپ وجود ندارد. شکاف بین کنگره و تشکیلات جمهوری خواهانی است که برنامه رئیس جمهور را دست کم می گیرند. تاکر کارلسون، شخصیت محافظه‌کار رسانه‌ای که همانند استیو بونن روابط نزدیکی با جهان ترامپ و نفوذی در پایگاه رئیس جمهور دارد، از نئوکان‌ها و لابی‌های اسرائیل که تلاش می‌کنند دیپلماسی با ایران را تخریب کنند تا به سمت جنگ پیش بروند، انتقاد می‌کند. او می‌گوید هزاران آمریکایی می‌میرند. ما در این جنگ می‌بازیم. هیچ چیزی ویرانگرتر از این برای کشور ما نیست. هر کسی که از درگیری با ایران حمایت می‌کند نه تنها متحد آمریکا نیست، بلکه دشمن ماست. چارلی کرک، پادکستر مشهور نیز می‌گوید افرادی در واشنگتن، داخل پنتاگون و در داخل دولت هستند که می‌خواهند حمله نظامی به ایران را آغاز کنند. آنها اغلب می‌گویند که کار آسانی است. یک حمله و تمام. او می‌گوید حالا مکث کنید. چقدر آنها واقعاً درباره یک حمله و تمام درست میگویند؟ آیا واقعاً تا حالا اینطوری بوده است؟ ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود برای بار دوم در نشست شورای آمریکایی اسرائیلی‌ها خود را بهترین دوستی معرفی کرد که اسرائیل تاکنون داشته. یهودی‌های آمریکایی بخش کوچکی از رأی‌های الکترال را به خود اختصاص می‌دهند، اما در ایالت فلوریدا بخش بزرگی از پازل رأی‌های الکترال به آنها بستگی دارد. از نظر تاریخی یهودی‌ها بیشتر به دموکرات‌ها رأی دادند. ترامپ از آنها انتقاد کرد که یهودی‌های آمریکایی اشتباه بزرگی کردند که در دولت اوباما به دموکرات‌ها رأی دادند. اما خب نگاهی به عملکرد رسانه‌ای جمهور آمریکا نشان می‌دهد که حمایت و یا حتی فشار بر اسرائیل از سوی آمریکا ارتباطی به گرایش سیاسی رهبر آمریکا ندارد. روابط رسانه‌ای جمهور آمریکا با اسرائیل. زاخاری بیبی، نویسنده ارشد CNN، با سه مورخ ریاست جمهوری از جمله دادلاس برینگلی، مورخ رسانه‌ای جمهور آمریکا در CNN و استاد دانشگاه رایس، جولیان زلیزر، استاد دانشگاه پریستون و مارک آفتگروف، رئیس و مدیر اجرایی بنیاد LBB درباره آمریکا و رابطه آن با اسرائیل گفتگو کرده است. اسرائیل به همراه فرانسه و بریتانیا در سال 1956 در تلاش برای تصاحب کانال سوئز و برکناری رئیس جمهور جمال عبدالناصر به مصر حمله کرد. آیزنهاور به شدت از اسرائیل عصبانی شد و کشورها را تحت فشار قرار داد تا سربازان خود را برگردانند. این فشار در نهایت نتیجه داد. جان افکندی در کمپین فشار بی سر و صدایی مشارکت کرد تا اجازه دهد بازرسان آمریکایی وارد سایت‌های هسته‌ای اسرائیل شوند و برنامه هسته‌ای را متوقف کنند. در سال‌های 1960 تصور می‌شد که اسرائیل در حال گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، با اینکه هیچ وقت رسماً به آن اذعان نکرده است. لیندون جانسون پیش از جنگ 6 حمایت‌های کافی از اسرائیل را انجام داد که توانست اراضی‌های کشورهای همسایه را تصرف کند. در پی آن مصر کانال سوئز را برای سال‌ها بست. جانسون با فروشی برخی از تجهیزات نظامی به اسرائیل موافقت کرد که در آن تغییری در سیاست آمریکا تلقی می‌شد. آبکروف می‌گوید این محصول تنش جنگ سرد است. در آن زمان نگرانی بزرگی وجود داشت که جنگ از اسرائیل، مصر و سوریه فراتر رود و به یک نبرد بسیار بزرگتر تبدیل شود. ریچارد نیکسون در جنگ یوم کیپور در سال 1973 در نهایت از اسرائیل حمایت کرد، موقعیتی کلیدی که توانست اسرائیل را نجات دهد. زلیزر میگوید اکثر تاریخ‌دانان آن منطقه فکر می‌کردند که مهمات کمکی آمریکا برای نجات اسرائیل در آن مقطع حیاتی بود. اینجا همچنین اولین برخورد جو بایدن به عنوان سناتور جوان با اسرائیل در خاورمیانه بود. او پیش از جنگ 1973 به مصر و اسرائیل سفر کرد. بایدن بارها نسخه‌های مختلفی از این سفر را تعریف کرده و از آن به عنوان لحظه‌ای بسیار مهم یاد می‌کند. حمایت نیکسون از اسرائیل هزینه داشت. برنکلی می‌گوید او به ریاست جمهوری خود ضربه زد. چون کشورهای عربی تحریم کشورهای نفت عرب را اجرا کردند و قیمت بنزین در آمریکا جهش پیدا کرد. به دلیل حمایت نیکسون از اسرائیل بود که در آمریکا بحران انرژی ایجاد شد. جیمی کارتر، مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل و انور سادات، نخست وزیر مصر را برای امضای پیمان کمپ دیوید دور هم جمع کرد که باعث صلحی ماندگار بین اسرائیل و مصر و همسایگان عربی جنوبی آنها شد. رونالد ریگان بر روابط نزدیکتر با اسرائیل تاکید داشت، مسیری که به تنش میان نظامیان آمریکایی در منطقه نقش داشت. پس از حمله اسرائیل به لبنان برای پیدا کردن اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین، تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان بخشی از نیروی حافظ صلح به لبنان اعزام شدند. در سال 1983 سفارت آمریکا و قرارگاه نیروهای دریایی آمریکا در بیروت بمباران شدند. حزب الله عامل این حمله شناخته شد و دادگاه‌های آمریکایی 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در سی‌تی نیویورک را به خانواده‌های قربانیان پرداخت کردند. جورج دبلیو بوش اصرار داشت که ارسال کمک‌های مالی آمریکا به اسرائیل برای شهرک سازی در کرانه باختری نخواهد بود، اقدامی که منجر به تنش با اسرائیل شد. او همچنین تلاش کرد تا اسرائیل و دیگر کشورها را در مادرید دور هم جمع کند تا روند صلح خاورمیانه را که در آن فلسطینی‌ها که به عنوان اعضای هیئت همراه اردنی‌ها شرکت کردند پیش ببرد. این گفتگوهای جداگانه بود که بدون آمریکا به عادی سازی روابط بین اسرائیل و اردن و امضای پیمان اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین منجر شد. بیل کلینتون رئیس جمهوری بود که از همه بیشتر به صلح بین اسرائیل و فلسطین نزدیک شد. در سال 1993 یاسر عرفات رهبر فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل پس از امضای پیمان اسلو با حضور کلینتون با یکدیگر دست دادند. رهبران خاورمیانه به همراه نخست وزیر اسرائیل شیمون پرز جایزه نوبل صلح را دریافت کردند. این توافق که بر اساس آن تشکیلات خودگردان به عنوان دولت اسمی برای فلسطینی ها انتخاب شد، مسئله بیت المقدس را حل نشده باقی گذاشت و باعث شد صلح اسرائیل و فلسطین ماندگار نشود. رابین بعدها از سوی یک راست افراطی اسرائیلی ترور شد. تلاش‌های بعدی بین کلینتون، عرفات و یهود باراک، نخست وزیر اسرائیل که در کمپ دیوید صورت گرفت، به توافقی ختم نشد. 11 سپتامبر نقطه عطف خاورمیانه. جورج بوش پسر پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر جاهای دیگری متمرکز بود. زلیزر میگوید پس از 11 سپتامبر تغییر بزرگی ایجاد شد. به نظرم این زمانی است که شما اولویت از دست رفته توافق صلح اسرائیل و فلسطین را می‌بینید. تمرکز جورج دبلیو بوش بر مبارزه با تروریسم بود. در ابتدای دولت بوش، فلسطینی‌ها در آنچه امروز انتفاضه دوم خطاب می‌شود، علیه اسرائیل خیزش کردند. در آن زمان اسرائیل تحت رهبری آریل شارون نخست وزیر بود که برای شهرک‌سازی بیشتر در کرانه باختری و شرق بیت المقدس تلاش می‌کرد. جامعه بین‌المللی از جمله آمریکا مدت‌ها بود که شهرک‌سازی را مخالف کنوانسیون ژنو می‌دانستند که بر اساس آن قدرت اشغالگر نمی‌تواند شهروندان خود را به اراضی اشغالی منتقل کند. بوش، شارون و محمود عباس، رهبر فلسطینی‌ها، موافقت کردند تا نقشه صلح را دنبال کنند. تلاشی دیگر به سمت راه حل دورشوری که در نهایت شکست خورد، اما بالاخره باعث شد اسرائیل سربازان خود را از غزه عقب بکشد. بوش در یک دیدار دوستانه با شارون در مزرعه خود در کرافورد در ایالت تگزاس، با اینکه بر سرساخت شهرک‌ها در کرانه باختری اختلاف داشتند، اما او را متقاعد کرده بود. باراک اوباما از اسرائیل حمایت کرد، اما حضور اسرائیل در کرانه باختری را اشغال خواند. او قبلاً با ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری مخالفت کرد. اوباما نشستی را بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل و محمود عباس ترتیب داد، اما این تلاش در نهایت شکست خورد. پس از روی کار آمدن ترامپ، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، از وتوی قطعنامه محکومیت شهرک‌سازی امتناع کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت آمریکا مجموعه‌ای از امتیازها را برای ادامه تعلیق 10 شهرک‌سازی پیشنهاد کرده، خشم فلسطینی‌ها و حامیان آنها را برانگیخت. اگرچه این امتیازات برای توقف شهرک‌سازی جدید برای فقط 60 روز بی سابقه است، اما ناتوانی واشنگتن در حفظ فشار مدام بر اسرائیل به الگوی تاریخی بسیار گسترده‌تری برمی‌گردد. اوباما و بایدن با دیگر رهبران جهان برای توافق هسته‌ای با ایران مذاکره کردند. نتانیاهو که به شدت با برجام مخالف بود، به دعوت جمهوری‌خواهان برای توقف این توافق در کنگره آمریکا در سال 2015 سخنرانی کرد. این ترامپ متحد نزدیک نتانیاهو بود که در نهایت از توافق برجام خارج شد. ترامپ هم در مذاکرات با فلسطینی‌ها طرف اسرائیلی‌ها را گرفت. او با تصمیمی بحث‌برانگیز سفارت آمریکا را به اورشلیم منتقل کرد و از الحاق کرانه باختری و بیت المقدس شرقی به اسرائیل حمایت کرد، اقداماتی که نادیده گرفتن راه حل دوشوری محسوب می‌شدند. توافقنامه ابراهامی ترامپ در دور اول دستاورد بزرگی بود، اما مسئله فلسطین را نادیده می‌گرفت. ترامپ در حضور وزیر خارجه بحرین و نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه امارات در کاخ سفید توافقنامه ابراهام را امضا کرد. کشورهای عربی از جمله بحرین و امارات و بعدها مراکش و سودان اسرائیل را به رسمیت شناختند. بایدن با وجود تفاوت‌هایش با ترامپ اساساً سیاستی را تغییر نداد و برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تلاش کرد. واقعیت چیز دیگری است. شاید مهمترین درسی که بتوان از بحران‌های اسرائیل و آمریکا یاد گرفت این است که باید میان تصور فشار واشنگتن و واقعیت تفاوت قائل شد. در هر کدام از موارد تاریخی، هم آمریکا و هم اسرائیل تمایل داشتند که در فشارهای سیاسی وارد شده اغراق کنند. مخاطبان واشنگتن معمولاً کشورهای عربی بودند که به آمریکا به عنوان تنها قدرتی نگاه می‌کردند که می‌تواند امتیازاتی را از اسرائیل بگیرد. در مواردی مانند کنفرانس خبری بوش در سال 1991، بحث لابی اسرائیل هم برای مصارف داخلی بود. در این حال، تلاش‌های اسرائیل برای اغراق در فشار آمریکا نه تنها برای مخاطبان داخلی و رقابت میان احزاب سیاسی بود، بلکه حامیان آمریکایی را نیز در بر می‌گرفت. در حالی که نمی‌توان نفوذ لابی اسرائیل در این بحران‌ها به ویژه در کنگره آمریکا را در نظر نگرفت، اما نباید در آن اغراق کرد. در ادوار مختلف ریاست جمهوری آمریکا مجموعه ای از گزینه‌های سیاسی را در اختیار داشت، اما نمی‌خواست یا قادر به جلب اراده سیاسی لازم برای رویکردهای تهاجمی تر نبود. این رفتار اغلب ناشی از تمایل سیاستگزاران آمریکایی برای مناسب‌ترین راه حل سیاسی بود که توسط تقویم سیاسی و تشدید توجه‌های رسانه‌ای دیکته می‌شد تا اینکه راه حل بلند مدتی باشد. در نتیجه اسرائیل از سکوت دولت‌های مختلف و سوگیری که از قبل باری حمایت از جایگاه اسرائیل وجود دارد، بهره می‌برد. علاوه بر آن، اسرائیل از تمایل واشنگتن برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در منطقه و در جهان استفاده می‌کند تا امتیازاتی را به هزینه ضعیف‌ترین طرف درگیری یعنی فلسطینی‌ها به دست آورد.